سلام بر بینندگان ارجمند و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه این ساعت رو اختصاص دادیم به اخلاق در خانواده. علت انتخاب این بحث خاطرتون باشه ما برنامه هایی حداقل دو برنامه به صورت کلی در مورد موارد مختلفی که اخلاق مطرح میکنه در قرآن صحبت رو کردیم و خدمتتون عرضه کردیم. این بار در پی سوالاتی که تعدادی از بینندگان کردن که خب در ارتباط با این مهاجرت خانواده ها به غرب خصوص اختلافاتی رو که در پیامد این بین خانواده به خصوص زن و شوهر اتفاق میفته آماری رو اگر داشته باشیم در اختیارشون قرار بدیم و بحث رو یه مقدار باز بکنیم که ببینیم که واقعا این تا چه حد مسئله بزرگ هست و چنانچه که هست چطور میشه از به اصطلاح شدت اون کاست، به اضافه این که ما به اصطلاح هیچ تخصصی در این مورد از نظر روانشناسی نداریم، نه بنده نه آقای بازرگان. از ایشون خواستیم که کمک کنن که از به اصطلاح از دید قرآنی بیشتر این مسئله رو نگاه بکنن. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله، این مشکلی که حالا بعضی از بینندگان هم مطرح کردن ظاهرا خیلی گسترده است. بنده هفته پیش اتفاقا آماری دیدم از نتایج ازدواج و طلاق. در ایران حدود 1/3، یعنی از هر 3 ازدواج یکیش منجر به طلاق شده در شهرهای بزرگ که ریزش هم اعلام کرده بود. این یعنی گزارش‌های رسمیه. قاعدتاً در خارج از کشورم باید همینطور باشه. حالا ما اطلاعی چندان از کل جامعه غرب، امریکا یا اروپا حالا بنده ندارم، ولی فکر میکنم در بین ایرانیان مهاجر همینی که شما هر کانال تلویزیونی رو باز بکنید و خصوص کانال تلویزیون لس آنجلسی میبینید تو هر برنامه اقلا یکی از این برنامه های خانواده، روانشناسی و اینها هستش. یعنی وفور این برنامه ها که توجه به اختلافات خانوادگی داره و اقبال فوق‌العاده مردم، حالا هم از طریق توجه به این برنامه های تلویزیونی یا جلسات متعدد سخنرانی، حتی سفرهایی هم که میذارن دست جمعی با این اساتید این موضوع که برای اینکه یه مدت زیادتری با هم بحث بکنن، نشانگر اینه که واقعا یه مسئله جدیه. بر این دلالت میکنه که مطرح بین ایرانی ها، شاید از بزرگترین مسائل مبتلا به ایرانی ها همین نابسامانی هایی است که در ساختار خانواده به وجود آمده. خب اشارم کردید و واقعیتش اینه که ما هیچ کدوم تخصص این امور خانوادگی و روانشناسی و اینها رو خب نداریم، ولی میشه به عنوان ناظران عادی به این مسئله نگاه بکنیم. من فکر میکنم که دو عامل شاید مؤثرتر از هر عاملی بوده باشه. یکی سست شدن پایه‌های اصلی ازدواج سنتی و تاریخی است. یعنی اصولاً در هزارها و قرن‌های گذشته اصولاً دو عامل بوده که ازدواج رو تحکیم می‌بخشیده، معمولاً هم دوام داشته، به ندرت اتفاق می‌افتاده که طلاقی بگیرن. حتی تو فرهنگ خودمون اگه یادتون باشه، اگرم دختری قهر میکرد در شوهرش خونه میخواسته بره، میگفتن با همون لباس سفیدی که آمدی با دولاس سفید برگردی، بی آبرویه، این زشته بر ما، محاله. حالا به هر قیمتی بود سازش بود. اون دو عامل، یکی نیاز غریزی بود، به هر حال زن و مرد به هم احتیاج دارن دیگه به صورت غریزی. جامعه بسته بود، حالا چه جامعه اسلامی، حتی در دنیای غرب هم این بندوباری‌های امروزی که وجود نداشت استثناء بود، یعنی بازار آزادی برای این روابط به اون معنا نبود، پوشیدگی وجود داشت، طبیعتاً ارضای این نیازها در همون خانواده مقدور میشد. اینی که خب این عامل به هم پیوند میداد اونا رو، هر چقدر با هم اختلاف پیدا میکردن به هر حال اون نیازها میپوشوند اون اختلاف ها رو. مسئله دوم نیاز مالی، نیاز اقتصادی بود. به هر حال زنها که کار نمیکردن در روزگار گذشته، خانم ها کمتر در میدان فعالیت های اجتماعی و سیاسی بودن. از اوائل قرن بیستم بود که زنان تازه حق رأی پیدا کردن. در انگلستان 1912-13 بود و بعد دو سه سال بعد امریکا و یعنی کاملا جدیده حق مالکیت زن و حق رأی زن و ورودش به صحنه کار و فعالیت اجتماعی یه امر نوینه در دوران جدیده که این اتفاق افتاده. بنابراین هم در دنیای غرب و هم به خصوص مشرق زمین عامل پیوند خانواده این نیاز اجباری معیشت بوده. برای کجا بخواد بره زن اگه ناسازگاری کنه، طلاق بخواد بگیره، خب تا چه مدتی میشه خونه پدر مادر رفت؟ بنابراین این نیاز غریزی و نیاز اقتصادی، حالا هر چقدر هم مشکلاتی وجود داشته، این دوتا رو کنار هم میآوردن. بالاخره همه زن و شوهران بحث و بگونگو اختلاف دارن، ولی بالاخره طبیعت زندگی اینها رو به یه تجربه‌ای میرسونه، عبرت میگیرن، تفاهمی حاصل میشه، با هم میسازن دیگه. یعنی با وجود اینکه انتقادی خیلی ها به زندگی های گذشته دارن، ولی فکر میکنم که مهر و محبتی که بین زن و شوهرها در خانواده های 50 سال یا 100 سال پیش بود روی هم رفته، رو معدل، صرف نظر از اسناسناها بیش از امروز بود، نارضایتی هایی که امروز وجود داره. بنابراین فکر میکنم این دو عامل، عامل یعنی یه عامل همین نیاز غریزی و نیاز اقتصادیه، و یه چیزی که خیلی مهمه در به هر حال مهاجرین، من فکر میکنم اینه که انقدر این معضل اساسی بین ایرانیان مهاجر شده، شاید هم فقط ایرانی ها نباشه، برخورد دو فرهنگ با هم دیگه. یعنی یه فرهنگ مرد سالارانه شرقی با یه فرهنگ زن سالارانه غربی. حالا چرا مرد سالارانه عرض میکنم؟ برای اینکه به طور طبیعی در ایران خودمون یا کشورهای شرقی مردها عمدتاً چرخ خانواده رو میگردوندن، به صورت طبیعی اتوماتیک مدیریت به عهده اونها اومده، طبیعتاً هر کسی بیشتر صرف وقت بکنه، نوناور خانواده اینا بوده، انتظار ایجاد میشه. یعنی به طور طبیعی یک نوع مرد سالاری جا افتاده. تو دنیای غرب چون زودتر از ما، 40-50 سال زودتر از ما زنا به صحنه کار و فعالیت اجتماعی وارد شدند، طبیعتاً هم دارن اونا هم 50% خرج خانواده رو تامین میکنن، بچه داری میکنن، دوران حاملگی، خانه‌داری، بنابراین سرویسشون که سرویسی که به خانواده میدن بیش از مرد شده. به طور طبیعی آدم هر چقدر مایه بذاره، وقت بذاره، سرویس بده، خدمت کنه، طبیعتاً حق هم ایجاد میشه. یعنی به طور طبیعی علت اینکه تو امریکا یه مقداری زن سالاری شده، نقش قوی تر و پررنگ تری است که اونها در این جامعه پیدا کردن. بنابراین این دوتا فرهنگ برخورد میکنه. از ایران میان مردها با همون پیشینه تاریخی، سنت ها، انتظار دارن که 100% رأی اونها باشه، فرمان فرمان اونها. هم اینجا میان تجربه میکنه و هم خانوما میان میبینن که نه، مثل این که اینطوری هم نیست، دلیل نیستش که حتما به اون شکل باشه. مشاهده میکنن خانواده های دیگر رو، نقشی که زنان دیگه دارن، انتظارات اون طرف میره بالا ولی آمادگی در این طرف نیست. این تضادها و تعارضها به وجود میاد و تنش های آغاز میشه. الان هم بازار این روانشناسا خیلی رونق داره و هم پزشکای خانواده، کارشناسا و برها مشاورین خانواده فراوان اینجا دیگه مثلا نونشون در روغنه و خیلی کارشون سکه شده. برای نشون میده که چقدر این مسئله در بین مهاجرین به خصوص مطرح است و روز به روز هم بیشتر میشه.
درست. آقای بازرگان، در غرب هم که نگاه میکنیم میبینیم خارج از گروه مهاجرین، اون رو بذاریم کنار که شما جان، تحولات زیادی در روابط بین زن و شوهر به خاطر به اصطلاح مدرنیته و جریانات جدیدی که هست اتفاق افتاده. اون هم خیلی درخشان نیست نسبت به سابقه قبلی مثلا 40 سال 50 سال پیششو که نگاه میکنی. این خارج از مهاجرین هست. در مورد مهاجرین حالا بذاریم مردم مهاجر ما از ایران قاعدتا خودشون را مسلمان میدانن و تحت تاثیر به اصطلاح معتقد هستن گروهی که اون مرد سالاری از طریق دین به اونها اعمال شده، یعنی قرآن خودش یک تن به اصطلاح مرد سالاری داره که یه سری کارا رو اصلا مرد بایستی به اصطلاح کنترل همه چی رو داشته باشه و زن همیشه رول دوم رو داره. البته این گروه اعتقادی یک گروهی هستن که همچین اعتقادی رو دارن و اجرا میکنن و قوانین هم احتمالاً بر مبنای اون وضع میشه.
بله، من اتفاقاً شنیدم بعضی این استدلال میکنن که خب در قرآن هم سوره نساء گفته الرجال و قوامون علی النساء، مردان قوام هستن بر زنان. قوام هم اولا بد ترجمه میکنن به عنوان مدیر و بر حال دست بالا، در حالی که قوام معناش برپا دارنده است، یعنی حمایت کننده، سرویس دهنده، خدمت کننده به اونا، یعنی مسئولیت نگهداری اونا رو دارن. بعدم تازه چیزی که بهش کمتر توجه دارن، در قرآن نگفته مرد باید این چنین باشه، فعل قوامونه فعل حالیه است، میگه مردان این چنینند. الرجال و قوامون النساء چرا؟ یعنی در واقع اینی که داره میگه بیان وضع موجوده، وضع حاله در یک جامعه 1400 سال پیش و بقیه دنیا هم این چنین بوده. عرض کرده همه این اتفاقاتی که افتاده، تحولاتی که پیدا شده، حق رأی زنان، مالکیت وارد میدان زندگی شدن، مال این حد اکثر 100 سال اخیره. در همه جای دنیا مردها این سلطه رو داشتن. دلیلش هم قرآن میگه اینه، دو تا میگه الرجال و قوامونه، نه اینکه باید باشه، ذاتی فرمان منه، هرگز به این زبان نیست، وضع حاله. مردان این قوامیت رو پیدا کردن. یک، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، به خاطر بعضی از فضیلت هایی که بعض مردان به بعض زنا دارن. بازم نمیگه مطلق، یعنی معدل کلی مردان نسبت به معدل زنان در اون مواردی که ارتباط با مدیریت و سرپرستی و به اصطلاح حمایت پیدا میکنه، این معدل بالاتره، یعنی مردان قوی تر بودن. بنابراین اون که قوی تره میتونه حمایت بکنه در برابر خطرات و جوامعی که به هر حال قانون نبوده، دولت نبوده، امنیتی وجود نداشته. دوم، چون مردا در واقع در این تجربیات اجتماعی بودن، یک سلسله معالندیشی ها و به صلاح فکر معاش و اینهاشون خب قوی تر بوده دیگه. این یه دلیله که یعنی به خاطر برخی از برتری های مردان، چه قدرت بدنی، چه چیزای مشابه که ارتباط با مدیریت پیدا میکنه، نه مطلقا در همه امور. دوم، و به ما انفقوا من اموالهم، به خاطر اینکه او چرخ زندگی رو از نظر معیشت داره میگردونه، ناناوره. طبیعتا اون کسی که داره نان خانواده رو میاره، اقتصاد خانواده به دست اونه، طبیعتا نمیتونه کسی دیگه ای برنامه ریزی بکنه، چون اون نمیدونه از زندگی گذشته اینطور نبوده که ماهیانه حقوق آدم بگیره، یا دامداری بوده، کشاورزی بوده. یعنی طبیعتا اون کسی که داره چرخ زندگی رو از نظر اقتصادی میگردونه، اون نقش سرپرستی رو هم پیدا میکنه دیگه. پس بنابراین قرآن نه به عنوان یه امر الهی یا یه امر ذاتی، بلکه یه امر واقعی داره میگه به دو دلیل مردان این قوامیت رو پیدا کردن، سرپرستی امور زندگی معیشتی یا حمایت خانواده رو. یک، همطور که عرض کردم، فضیلت هایی که در ارتباط با مدیریت. دو، به خاطر مسائل اقتصادی که ناناور شده. خب این یه شکل سنتی خانواده بوده. حالا تو دنیا میبینیم که این عوض شده. یک، قدرت مرد الان دولت ها جاشو گرفتن یا قانون گرفته. مرد در طول تاریخ اون بوده که باید حمایت میکرده از قانون خانواده، از همسرش، ناامنی بوده. ولی به نسبتی که دولت‌ها اومدن جایگزین شدن، به خصوص جوامعی که قانون برش حاکمه، نیازی نیست. الان آدم بسیاری از این کشورها غربی می‌بینه یه زن دختر حتی جوان بلند میشه یه هفته دو هفته تک و تنها، حالا چه در شهرهای مختلف یا جایی که جمعیت هم نیست، گهگاه آدم برمیخوره که تعجب میکنه که چطور از هیچی نمیترسن. اگر هم به هر حال طلاق بگیره، دستگاه‌های متعددی تو اجتماع هستش که اینا رو حمایتشون میکنه، پول بچه‌شون رو میده، حتی مادر اون بچه رو نگهداری کنه، خرجش رو دولت میده. یعنی هم از نظر اون بعد حمایتی یواش یواش نقش مرد کمرنگ شده. دولت و سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، سیستم‌های حمایت کننده آمدن این ساپورت و حمایت رو پشت سر خانواده و زن گذاشتن که یواش یواش اصلا نیازم نداره. می‌بینیم زنایی که طلاق گرفتن در همون سنین جوانی به راحتی زندگیشون رو ادامه میدن. دوم مسئله اداره مالی که میگه عامل مرد سالاری بوده، با حضور زنان در صحنه های کار میبینیم این کفم عوض شده. الان در ایران 63 یا 67 درصد ورودی دانشگاه ها رو خانم ها، دختر خانم های جوان تشکیل دادن. خب اینا فارغ التحصیل میشن وارد بازار کار میشن. من شنیدم تو ایران تو دادگستری در کنار هر یک از این روحانیونی که نشستن حکم دارن میدن، حالا هر بخشی از واحدهای مختلف دادگستری، یه خانم تحصیل کرده ای که حقوق خوندم هست. حالا اونا اطلاعات حقوقی ندارن، فقط درس حوزه خوندن، ولی در واقع تمام مسائل رو این خانم‌ها حل و فصل میکنن. یعنی حتی دستگاه قضا رو که روحانیت این رو در انحصار خودش میدونست، حالا خانم‌ها پر کردن. دستگاه دیگه هم همینطور. خب طبیعتاً اونها در اداره معیشت خانواده نقش پیدا میکنن دیگه. بنابراین این تصوری که مثلا قرآن گفته که ما مردیم و مردا حتما یه نوع ریاستی دارن، هم قرآن چنین چیزی نگفته، وصف حال موجوده، و همینه که تابع دو دلیل تاریخیه که اون دو دلیل الان در بعضی از کشورها به کلی حذف شده یا به یه تعادلی رسیده. کفه مثلا 50-50 یا مثلا 45-55. بنابراین طبیعیه که دیگه اون انتظار یه انتظار دور از واقعیه که یه مردی هیچ نقشی رو که پایه‌های اصلی اون مدیریت دیگه نداره، انتظار داشته باشه که حتما دیگه هر چی میخواد بگه خانومش ازش اطاعت بکنه. اینی که در حال من فکر کنم یکی از عامل بالا رفتن طلاق‌ها همین به هم خوردن مناسبات اجتماعی بوده باشه.
خیلی متشکرم. قاعدتا پس آقای بازرگان با این تعبیری که شما از اون آیه کردید، اگر الان قرآن می آمد که 1400 سال بعدشه، احتمالا به طریق دیگه ای ممکن بود مطرح کنه اون آیه رو، درسته؟ یعنی در یک کانتکست دیگری، در یک مجموعه دیگری عرضه می شود.
بله، اصولا خب دین به طور کلی یا اسلام به طور اخص برای عدالت آمده، یعنی تمام دستورات دینی بر اساس عدالت، عدالتم تابع وضعیت موجود دیگه،
درسته؟
بر شرایطی قاعدتاً بس فرق میکنه.
خیلی متشکرم. بعد سال بعدی، خب ببینیم اونجوری که صحبت شد، این پایه های به اصطلاح روابط زن و شوهر که مبنای سنتی داشته خیلی سست‌تر شده.
بله.
و میبینیم که نیازهای زن و مرد، حالا چه در ایران هستن چه مهاجرین، اینها یه مقدار تغییر پیدا کرده به خاطر موقعیت جهانی که وجود داره، موقعیت کاری که وجود داره، و اون نیازهایی که در قبل بوده الان ممکنه نیست، نیازهای دیگری وجود داره. خب باید دید حالا برای اینکه این قوام به اصطلاح خانواده مستحکم بمونه و ادامه پیدا بکنه چیکار باید کرد؟ چطور میشود که به اصطلاح تقاضاهای هر دو طرف و نیازهای هر دو طرف به اصطلاح برقرار بشه؟
ببینید، من تو که عرض کردم دوام ازدواج در طول تاریخ گذشته این دو نیاز پایه‌ای بوده، نیاز اولیه غریزی یا ضرورت‌های اقتصادی. خب تو دوره ما زمان محداقلی حل شده، حالا منحنیش اگر بکشیم این طلاق هی داره میره بالا. یه نتیجه گیری که اصلا شاید ازدواج منتفی بشه. الان تو امریکا یا خیلی جامعه مثلا ازدواج نیست، روابط دارن، بچه دارن، میشن 20 سال 30 سال با هم هستن، حالا آخر تصمیم میگیرن که برن مثلا در مراجع مثلا رسمی ثبت بکنن یا نکنن. این خیلی امر طبیعی شده. ولی من فکر میکنم که همینطور که کل بشر اصلا تحول پیدا کرده، بشریت هم جامعه بشری مثل یک انسان دوران کودکی، نوجوانی، جوانی و بلوغ داره. در طول تاریخ هزارها و قرنها می دیدیم آدم ها هم دیگر رو تحمل نمی کنن. این همه جنگ‌های مذهبی، این همه خشونت‌هایی که در سطح جهان بود، چه کشتارهای مسیحیات هم دیگه تو اروپا کردن، حالا به این نتیجه رسیدن که باید هم دیگه رو تحمل بکنن. آدم میتونه به هر حال قبول بکنه دیگری هم مثل او فکر میکنه. ایدئولوژی ها که یه حالت دوگماتیستی داشتن، یواش یواش داره دورانشون سپری میشه. الان تو دوران ما عقلانیت مدرن، نمیدونم حقوق بشر، حقوق زنان، این نشون میده که دنیا داره به سمت یه حکومت جهانی واحد که همه زیر یه چتر قانون مشترک باشن داره میل میکنه. یعنی آدم احساس میکنه که بشریت رشد کرده، یواش یواش به یه تفاهم و به هر حال تقاربی از نظر عقیده و آرمان ها دارن نزدیک میشن. ارتباط ها جامعه جهانی داره تبدیل به یه دهکده میشه، اینترنت به وجود آمده، اطلاعات داره مبادله میشه، همه دارن یه جور فکر میکنن. هرچی روابط نزدیکتر باشه تفاهم هم بیشتر حاصل میشه. طبیعتا در کانون خانواده هم باید این تحول اتفاق بیفته. اگر عوامل غریزی زن و شوهر را به هم جوش میداد، پیوند میداد، که چه بسا با هم هم خوب نبودن، رضایتی نداشتن، ولی ناچار بودن، نیازهای غریزی یا اداره مالی زندگی، اون دوتا الان یواش یواش سبک شده. ولی به نظر میاد جایگزین او باید همین مبانی رشدیافته انسان‌ها باشه، یعنی اخلاقیات، یعنی احترام متقابل، تفاهم متقابل و عشق و محبت. یعنی اگر فقط احتیاج مادی بوده که برای این با این مرد بسازه، حالا اینا دیگه سبک شده، ولی چیکار بکنیم؟ حالا به هر حال دوست داشته باشیم همدیگه رو، به همدیگه خدمت کنیم. یعنی فکر میکنم اون چیزی که باید جایگزین بشه روابط انسانیه، روابط اخلاقی است، که حالا مثل دو تا دوست زن و شوهر رو باید کنار هم بیاره. یعنی تنها نیاز نباشه، نیازها غریزیه، ما الان از غریزه داریم مستقل میشیم. یعنی انسان پله پله از دنیای غرایز حیوانی داره دور میشه، به تشخیص و تمیز و عقلانیت هی گرایش پیدا میکنه. در روابط خانوادگی هم فکر میکنم تضمین کننده دوام یه خانواده احترام متقابله، حقیست که طرفین برای همدیگه باید قائل بشن و عشق و ایثاریست که باید به وجود بیاد.
خب اگه بخوام یه مقدار این رو بیشتر نگاه کنیم، از صحبت شما برداشت میشه خب بایستی در مورد مسائل مختلف تبادل نظر انجام بشه، درست؟
بله.
و اون آیه رو که قبلا خوندیم دلیل بر این نیست که در هر مورد اون مسئله تاریخی بوده و الان، دلیل بر این نیست که در هر موردی مرد نظر نهایی رو داشته باشه یا از اون طرف زن نظر نهایی رو داشته باشه، هر دو طرف. یعنی به نظر میاد این تبادل نظر هست که به اصطلاح مسئولیت‌های مشخصی رو در اختیار هر کدوم میذاره. شاید بد نباشه یه مقدار اشاره به این بیانات قرآنی، مستندات قرآنی بکنیم که این رو یه مقدار به اصطلاح نشون میده، راه چاه نشون بله. میده.
ببینید ما حامل یه بار فرهنگی طولانی در قرنها هستیم. یعنی این تصور برای مردها حاصل شده که یک نوع برتری فکر و اندیشه و البته همه جای دنیا کم و بیش بوده، حالا یه مقداری در بعضی از جوامع تغییر کرده. یعنی رأی رأی منه، فکر منه، من یه نوع برتری هایی دارم. اون چه که در قرآن اومده میگه که وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ. وَأْتَمِرُوا از ریشه تبادل امر میاد، تبادل نظر. وَأْتَمِرُوا یعنی رایزنی، تبادل نظر. میگه بالمعروف، معروف یعنی عرف. ببینین عرف زمانه یا روش نیکویی که همه مردم قرار دارن چگونه است؟ به همون روش فرق میکنه، زندگی قبیله‌ای پایتخت یک مملکت، یعنی مطابق آنچه که داوری زمانه نیکو این رو میدونه، سعی کنید با هم اینطوری تبادل نظر کنید. یا حتی در قرآن میگه اگر زن و شوهر تصمیم گرفتن بچه‌شون از شیر بگیرن، ان تراز منهما و تشاور، حتما باید روی رضایت طرفینی باشه و مشورت دو طرف. تشاور باب تفاعل مشورته. یعنی برای ساده ترین کار، اینو مرحوم طالاقانی یادمه میگفت، اول انقلاب آقای طالاقانی خیلی فریاد میزد برای شورا، میگفت بابا حکومت اسلامی شما تشکیل دادین، قرآنی که داره برای ساده ترین امور خانوادگی که از شیر گرفتن بچه است، میگه حتما باید با مشورت زن و شوهر و رضایت دو طرف باشه. آخه چطور میشه که اداره مملکت رو بدون رضایت مردم برای مردم اداره که؟ حالا خدا رحمت کنه خبر نداشت که خیلی زود در دنیا رفت، سال 58 بود دیگه، که به ولایت مطلقه و ولایت فقیه و به کجا خواهد کشید. ولی در هر حال میخوام بگم این سخن طالاقانی هم جالبه که در قرآن برای ابتدایی ترین کارهای خانواده نمیگه تصمیم مرد بگیره بچه را شیر بگیریم یا نه، یا زن بگیره، میگه حتی این کارم با مشورت دوتایی باشه. از اینا دیگه فراوانه دیگه این چیزا در قرآن، میگه که با هم دیگه با مطابق عرف بالمعروف زندگی بکنید. حتی تصور عمومی اینه که مرد یه حقوقی داره، زن یه تکالیفی داره، در حالی که میگه ولهن، قرآن میگه ولهن مثل الذی علیهن، برای زنان همون حقوقی است به همون اندازه‌ای که تکلیف بر اونها هست، یعنی 50-50 است. ولهن به نفع زنان است، مثل الذی علیهن، درست همانند، مثل همونی که علیه اوناست. یعنی این نیست که کفه بگیم این دوتا فرق میکنه، حقوق یکی بیشتره، تکالیف یکی بیشتره. از این توصیه ها فراوان هست که برخلاف اونچه که تو جوامع اسلامی یا غیر اسلامی هست که بر این باور حتی خود خیلی از خانمام هستن که گویا مثلا رأی یکی چربتر هستش، او مثلا یه درصد بالاتری باید پیدا بکنه، بر حسبش که اون تو قرآن هست میگه هر دو مخلوق خدا هستن، یکیه، انسان یکیه در دو جلوه مختلف. برای خدا تفاوت نمی کنه که ما به دو نوع به اصطلاح موجودی قائل باشیم، که خدا دو نوع پیکر داره، دو البته تکالیف مختلفه، ولی هر دو انسانن، هر دو با یه حقوق و با یک تکالیف متفاوت.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این گروهی فکر میکنن خب ازدواج عملا هدفش ادامه نسل هست، یعنی مسئله غریزی که وجود داره، و اینکه اسلام رو ببخشید ازدواج رو فقط هدفش رو این میبینن، و میخوام ببینیم از نظر قرآنی موقعی که به ازدواج اشاره میشه چه چیزی رو انتظار هست از اون ازدواج. یادم هست آیه هم هست که میگه موقعی که شما با هم ازدواج میکنید، خداوند میگه من از یک الهامی به شما میفرستم در این مورد، یعنی به اصطلاح قوت اون ازدواج رو در همون موقع به اصطلاح از دیده خداوندی هست که پیوند داده میشه. قاعدتا بایستیه که به اصطلاح نتایجی داشته باشه، فقط مسئله غریزی نیست.
بله، خب جنبه غریزیش جنبه طبیعیشه که خب همه موجودات دارن دیگه، به هر حال در عالم حیوانات هم هست، ولی فرق انسان با حیوانات اینی که یه مقداری پله باید بالاتر از اون غرایز باشه. آیا فقط ازدواج برای ادامه نسل، برای تولید مثل؟ من ندیدم در قرآن گفته باشه ازدواج بکنید فقط برای این کار. تو آیه 21 سوره نور، سوره نور سوره 30 قرآنه، اونطور اگر ببینید اون تو اصلا فلسفه ازدواج رو نشون میده. میگه و من آیاتهی، از جمله نشانه های خدا. یعنی اگه خدا رو میخوای بشناسی، خدا رو کجا بشناسیم؟ میگه که نشانه های خدا عشقه، یکی نشانه های خدا ازدواجه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، از جنس خودتون برای خودتون زوجی قرار داد. زوج نه زنا، زوج یعنی همسر، چه مرد چه زن. برای چی؟ لتسکنوا الیها، برای که در کنار هم آرامش پیدا بکنه. نمیگه برای که تولید مثل بکنه. میگه نشانه خدا اینی که برای خودتون همسرانی قرار داد، لتسکنوا الیها، در کنار هم از این خستگی ها، تنش ها، استراب های روزگار وقتی به هم میرسن آرامش پیدا کنن. و جعل بینکم مودتن و رحمتن، و خدا بین شما دو چیز رو قرار داده. یکی مودت، مودت همون بداد یعنی دوستی، البته کلمه عشق و معنا نبوده در اون صدر اسلام، اینا از واژه های وارداتیه که بعدن وارد فرهنگ اسلام شده. مفهوم عشق هست ولی محبت و مودت از نظر مفهومی جایگزین واژه عشقه. بین شما یکی مودت رو قرار داده، یعنی عشق رو، دوستی رو. و کجا اومده این عشق؟ این عشق اتفاقا به وجود اومده، این عشقی که شیدا و به هر حال یه دی رو سر به صحرا میزنن و بیتاب میشه، از کجا اومده؟ ریشش کجاست؟ آیا ماده به وجود اون آورده؟ اتفاقا قوانین جاذبه اونطوری که بعضیا میگن اینا همه اتفاقی به وجود اومده؟ منشأ عشق کجاست؟ دوم و رحمتن، رحمت بالاتر از عشقه. رحمت یعنی دلسوزی، یعنی ایثار. ریشه اصلی رحم یعنی تنها یک نیاز عشق و عاشقی دو طرفه نیست، بلکه اینو دلسوزیه. یعنی ممکنه در یه سنینی زن و شوهر برسن یواش یواش فروکش بکنه اون غرایز به اصطلاح جنسی و اون روابط به اصطلاح عاشقانه‌ای که جنبه جسم فقط داره، ولی دیگه دلسوزی به وجود میاد، ایثار به وجود میاد. یعنی آدم عاشق همسرشه، حالا چه زن چه مرد، ولی نه تنها عشقی که ارتباط بدنی با هم داشته باشن، عشق اصلا دوست داره با اون حرف بزنه، در کنار او آرام میگیره. میگه خدا رو میخواین بشناسین؟ یکی از راه‌های شناسایی خدا همینی که ببینید عشق از کجا اومده. چرا یه نفر حالا ایثار میکنه؟ چرا یه زنی حاضره؟ حالا چه برای بچهش؟ اینا کجا اومده اصلا؟ دلسوزی مادر تا صبح بیدار بنشینه بالا سر فرزند بیمارش، اینا کجا اومده؟ کی آورده؟ اینو کی قرار داده در دل حالا انسان یا موجودات دیگه؟ بنابراین ببینید نگاه به ازدواج نظر قرآنی که آیات مشابه هم هست، سه چیزه. میگه یک، آرامش. دو، عشق و دوستی. سه، دلسوزی و فداکاری. بنابراین اگر در زمان ما که اون پایه‌های اولیه زندگی سست شده، جنبه‌های مادی و غریزی، اگر بر حسب توصیه قرآنی ستا باشه، خونه جای جنگ اعصاب نباشه. میگه خونه برای آرامشه، لتسکنوا الیها، سکنا و آرامش بگیرید. دوم عشق جایگزین بشه و بعد ایثار، فداکاری و دلسوزی قاعدتاً میتونه تضمین کننده این روابط باشه.
متشکرم آقای بازرگان. خب در ارتباط با فرض کنیم یک همچین شرایطی وجود داشته باشه، مسئولیت ها هم مشخص هست، میخوام ببینیم اشاره، خب بعضی وقتا این مسئولیت ها رو یکی انجام نمیده، یه سرکشی های در یه مورد میشه، کفه بالا پایین میره، یکی دو تا داد میزنه، این مسائل یه دفعه پیش میاد. میخوام ببینیم چه به اصطلاح تعادلی رو داره خداوند عرضه میکنه که آقا شما مواظب باشید، پاتو فراتر نذاری. چه علاماتی وجود داره؟ چه چیزایی رو بهش اشاره شده؟
بله، این اصطلاحشو در قرآن نشوز میگن. نشوز یعنی برخاستن، در برابر یکی سینه سپر کردن، بلند شدن. مثلا کلمه نشوز معناش برخواستنه. میگه اگه توی مجلسی بودین شلوغ بود و جا نبود برای نشستن، وقتی بهتون گفته میشه فن شزو، پنج شزو بلند شید، یعنی از اون حالت نشسته، یعنی اختلافی که مرد در برابر زنش قرار میگیره یا زن مثلا در برابر او موضع میگیره، سینه به سینه میشن، یه هم چیزایی پیشبینی شده هم در آیه 34 سوره نساء و هم فکر کنم 128 گمانم که نشوز رو مطرح کرده. هر دو طرف هم هست، بعضی ها میگن که نشوز مربوط به زنه، نه به جا میگه ان امرأتون خافت من بعدها نشوزن، اگه یک زنی از نشوز شوهرش گله داشت، این شوهر خیلی سرکش شده مثلا، حقوق خانواده رو نمیپردازه، دستش بلند میشه، زبونش دراز میشه، خیلی توصیه میکنه که با هم بسازید. آخه چرا مثلا در برابر هم هستین؟ یه سوره هم در قرآن به نام مجادله هست، میگه قد سمع الله قول التي تجادلها في زوجها، یه مردی یک زنی آمده پیش پیامبر شکایت از شوهرش میکنه که او اینجوری رفتار داره، توهین کرده، چیکار کرده. خب ببینیم ما اینا آیات باید ببریم تو 1400 سال پیش، توی جامعه‌ای که دولت وجود نداره، دستگاه دادگستری وجود نداره، داوری نیست، یه جامعه است با حالا مثلا 5000 نفر حد اکثر، من نمیدونم بیشتر از اینا که نبودن، 10000 نفر حد اکثر، سیستمی وجود نداره، سازمان‌های حمایت کننده اجتماعی نیست. خب حالا اون موقع فرض کنید پیامبر رهبر این جامعه بوده، جامعه بسیار محدود بوده، زنها شکایت می‌کردن به فرض کنید پیامبر، زنایی که خب برای اعتقاد داشتن، و خب در واقع میخواد بگه دستگاه داوری پس باید باشه، رسیدگی بکنه، اگه مردی زورگویی داره میکنه، خلاف و خطا داره میکنه، تعهدات اولیه ازدواج رو زیر پا داره میذاره، حالا یه شرایط عقد حالا تو زمان ما هست، هر کدوم اینا رو نادیده میگیره، یعنی در واقع به تناسب یک جامعه قبیله 1400 سال پیش یه سیستمی رو مدلش رو ارائه داده که پس اون کسی که دست بالا داره میاد داوری میکنه. در مورد زنم پیش بینی کرده، اونجا میگه که خب اگر زنی، حالا بعضی ها فکر کردن که زن اگه حرف شوهرش رو گوش نکرد، ولی آیه غیر از اینو میگه، میگه که فصالحاتو قانتاتون، زنان هم فروتن در برابر خدا و نظامات هستن، ولاتی تخافون نشوزهن، زنانی که از نشوزشون بیم دارید. حالا کدوم زنانه؟ میگه زنی که در غیاب شوهر اون چیزی که خدا گفته حفظ بکنه حفظ نمیکنه، یعنی کاملا به یه زبان خیلی به اصطلاح مؤدبانه داره میگه، یه روابط پنهانی مثلا میگه زنان شایسته کی هستن؟ فصالحاتو حافظاتون للغیب، حفظ کننده در غیاب شوهرشون هستن، به ما حفظ الله، اون چیزی که خدا گفته حفظ کنی. حالا برای اونام یه راه حل سگانه‌ای گذاشته که به جای که سخت بگیره، عصبانی بشین، غیرت به خرج بدین، کتک بده، میگه نه، فعظوهن، نه، موعظه‌شون بکنید، یعنی با زبان نصیحت و پند و اندرز. یا بعد مرحله دوم، اگه بعد از دو سه ماه یکی دو هفته مثلا مؤثر واقع نشد، کنارگیری در بستر. مرحله سوم یعنی جلوی اون کارش رو بگیرید، حالا اگه با کسی ارتباط پیدا کرده. خب ممکنه امروز هم آدم میخونه بگه که چه حقی داره که مرد مثلا متوسل به ممانعت از یک چیزی بشه، به ضربی متوسل بشه. خب بله، دنیای امروز ما فرق کرده، قوانین، دستگاه دادگستری وجود داره، قوانینی هست، ولی وقتی برگردیم به گذشته، امور باید در خانواده حل و فصل میشد، یعنی چاره نبود اگر یک کار خلاف و خطا و خیانتی داره انجام میشه، مدت ها هم در واقع رسیدگی شده، به بن‌بست رسیده، هیچ اثری نشده، در اون نظامات چاره نبوده که جلوی این انحراف گرفته بشه. حالا هم در تعلیم و تربیت پدر و مادرها با بچه‌هایی که به سن بلوغ رسیدن، دانشجو هستند، هیچ وقت متوسل به تهدید و اینها نمیشن، ولی بچه کوچیک وقتی که به هر حال حرف شوهرش رو میگه، شوهرش پدر مادر نمیپذیره، میگه نرو اینجا خطرناکه، نمیدونم زیر ماشین میری، یعنی به تناسب شرایط زمانی قرون گذشته و جوامع بسته، وقتی همه راه‌حل ها به بن‌بست میرسیده، یه اعمال قدرتی که مانع اون فساد بشه وجود داشته، اونم فقط به طور ویژه خاص مسئله ایست که به ناموس ارتباط پیدا میکرده. ولی به هر حال همه اینا یک خطوطی رو نشون میده که در زمان ما به هر حال اگرم کار به اشکال رسید، دستگاه های داوری وجود دارن که اونها باید تعیین و تکلیف بکنه.
در مورد این ریشه اختلافات یه مقدار صحبت کردیم در طول برنامه تا به حال، ممکن جنبه‌های مالی و اقتصادی داشته باشه، یا اصلا شخصیت مرد و زن در هر موردی ممکن متفاوت باشه. یه شخصیتی فکر میکنه که خودش باید کنترل کننده باشه، یه زنی از خودش کنترل کننده میخواد باشه. دیدیم
بله،
زن سالاری و مرد سالاری حتی در جامعه غربی هم دیده میشه. میخوام ببینیم این ریشه اینو در نظر قرآنی و درمانش رو چی میبینه، به چه صورت هست که میشه اینا رو مینیمم کرد. اگر مثلا مسائل مالی و اقتصادیه چجور، اگر یه مردی واقعا اون حالت به اصطلاح خودبینی رو داره و میخواد کنترل کننده باشه، آیا این احتیاج داره که مثلا دکتر بره که یه مقدار مثلا مسئله روانشناسی موردش رو نگاه بکنن، به اصطلاح اینها تصحیح بشه، یا نه با یه سری آرامش های مختلف صحبت کردن ها میشه اینها رو برطرفش کرد؟
بله، ریشه یابیش خب خیلی مهمه. الان هم خب خیلی ها مراجعه میکنن به مشاوران خانوادگی و اونا هم 20 جلسه میبرن میارن که مشکل از کجا شروع شده. ولی اون چی که در قرآن مطرح کرده تقریبا اینجوری بیان میکنه که ریشه همین مشکلات منیته، ایگو هاست در واقع. یعنی ببینید، درست مثل دوتا جنگه، هیچ کدوم نمیخوان از موضع خودشون، از سنگر خودشون عقب نشینی بکنن. مرده میگه نه، من اگه اینجا کوتا بیام روش یاد میشه، دفعه بعدم انتظار داری این کار بکنم، اینجا باید وایسم. یا زنه میگه نه، من اگه اینجا حرفش رو گوش بکنم او پررون میشه. یعنی درست مثل این که یه رقابتیه که دو طرف میخوان منیت خودشون رو اعمال بکنن. تو خونم، تو بچه هم اینطوره. بچه ها از موقعی که کوچیک هستن در واقع اثبات شخصیت خود، دعوایی بین بچه های کوچیک، پسر و دختر یا غیره. یعنی بشر دوست داره که عقب ننشینه، اون قدرت شخصیتی خودش رو به طرف مقابل تحمیل بکنه. در قرآن یک سلسله آیات، سوره بقره هست، از آیه 224 تا 241، 15 تا آیه است درباره دعوای خانواده است، طلاق و این حرفا. یعنی در متن آیات طلاق و بگو مگو و جنجال و تلخی و تندی و تیزی، ناگهان وسطش میگه که حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، مواظب و ارتباطاتون با خدا باشید. صلات یعنی روی کرده به خدا، ریشه عربیش قرآنیش. نماز یه چیز فارسیه. حافظو، حافظو یعنی محافظت بکنید. یعنی این روابط رو جدی بگیرید، به خصوص وسطی رو. بعضی ها تعجب کردن که آخه این آیات اینا همش راجع به دعوا و طلاق و زن و شوهر، آیات مربوط به نماز نیست، چطور این وسط آمده راجع به مراقبت و محافظت این روی کرده به خداست. بعضی ها گفتن که اصلا شاید این آیه جاش اینجا نبوده، جای دیگه پیدا نکردن اینجا گذاشتن، در حالی که طبعا جاش هم اینجاست. اگر در وسط این بگو مگوها، میگه به خصوص وسط، توجهی به اون عقیده مشترک بشه، بالاخره اگر توی جامعه هم فکرن به یه خالقی آفریدگاری معتقدن، اگه برگردن به او، یعنی از منیتاشون دور شدن. میگه ریشه و علت اصلی این اختلافات از اونجا ناشی میشه که شما خدا رو فراموش کردید، خودتون رو داری میبینید. حالا چه زن فقط خودش رو داره میبینه، منافع خودش رو نمیخواد از این سنگرش عقب بنشینه، یا اون، یعنی اگرم اشتباه خطا شده باشه حاضر نیستن اعتراف بکنن، از این منیت نمیخوان عقب برن، همه یه منن، نیم من نمیشن. بنابراین میگه که ریشه اصلی اختلافات دور شدن از خداست. خدا هم نه که یکی اون بالاست ازش دور شدیم، خدا یعنی منشأ و مبدا همه نیکی ها. ما از خدا ذاتش رو که نمیشناسیم، خدا میگیم علیمه، خدا غفوره، بخشنده است، خب تو چرا نمیبخشی؟ خدا حکیمه، کاراش رو حکمته، خدا عفوه، یعنی عفو میکنه، تو چرا نمیکنی؟ خدا ودوده، مودت داره، تو چرا مودت نداری؟ ببینید این صفات خدا، میگه اشکال اینه که تو از اینا دور شدی. یعنی از اون پرنسیپ ها و موازین اخلاقی وقتی تو دور شده باشی این دعواها تو خانواده به وجود میاد، ولی اگه اخلاقیات باشه، یه ارزش های انسانی حاکم باشه، خب آدما کوتاه میان. آره اینجا حق با تو بود، من اشتباه کردم، خسته بودم، متوجه نبودم، حرف زدم، عذر میخوام، کاری نداره. بنابراین ریشه یابی که قرآن میکنه در واقع بازگشت به اخلاقیاته. حالا تو هر دین و مذهبی هم فرق نمی کنه، همینی که به یک آفریدگاری که مبدأ همه این ارزش های اخلاقی کسانی باور داشته باشن، این میتونه تضمین کننده و دوام بخش ازدواج باشه. ما میخوایم همیشه یه دست بالا داشته باشیم، ولی قرآن میگه ولا تنسبوا الفضل بینکم، یادتون نره که دست بالا رو از نظر فضیلت داشته باشین. یعنی تو این دعوا تو آخرش خوشحال نباش که من دیگه صدامو بلند کردم دیگه مجبور شد ساکت بشه. میگه تو آخرش خوشحال باش که تو فضیلت رو نشون دادی، او کوتاه نیامد، ولی تو با بزرگواری قضیه رو ختمش کردی، نذاشتی ادامه پیدا کنه. این خوشحال نباش که تو برنده شدی، برنده شدن تو موقعی است که تو فضیلت نشون داده باشی. میگه ولا تنسبو، تنسبو از نسیانه، مبادا یادتون بره فضیلت رو. تو سعی کن برنده مسابقه اخلاق باشی در این گفتگوهای خانوادگی. و شبیه اینم فراوان ما ظاهرا خیلی وقتی نداریم.
خیلی متشکرم. به نظر میاد که پس این یه مقدار مسائل ممکنه بتونه حل بشه، چنانچه که اون انسانیت، حالا ممکنه اعتقاد به خدا هم بعضی وقتا اینجا وجود نداشته باشه ها.
بله.
یعنی زوجهایی رو میبینید که خیلی هم ممکنه حول و حوش مسائل قرآنی اینا هم نیستن.
بله.
ولی اون به اصطلاح معیارهای انسانی هم حتی اگر حاکم باشه احتمالا میتونه کمک بکنه، و به اضافه اینکه گذشت کنن، ندیده بگیرن اون به اصطلاح مرد سالاری یا زن سالاری خودشونو بذارن کنار. حالا اگر اشارات دیگه ای هست که تشویق میکنه در این مورد، بعد نیست اشاره بکنیم و بعد اشاره بکنیم که آیا قرآن تهدیدهایی هم در این مورد داره یا نه.
بله بله، خب فراونه، ما خیلی هم وقت نداریم. سوره فصلت به خصوص آیه 34 فکر کنم تا 37 اونجا میگه ولا تستویل حسنت و ولا سیئه، بدونید که بدی و خوبی یکی نیست، رفتار زیبا و پسندیده داشتن با خشم و خشونت یکی نیست. بنابراین ادفع بالتی هی احسن، تو با زیباترین شیوه از خودت دفاع بکن. یعنی اگه گفت فلان توهینو کرد، نگو خودتی، پدرت، جدته، تو نگاه کن زیباترین برخورد چیه. بعد میگه نتیجهش میدونی چی خواهد بود؟ فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین کسی که عداوت به وجود آمده، با زنت، با شوهرت یا دوستت، که انه ولی حمیم، ناگهان تبدیل به یه دوست داغ صمیمی خواهد شد. میگه تو درست عمل بکن، رفتار زشت اون رو با زیباترین شیوه پاسخ بده، او رو تبدیل به یه دوست گرم و صمیمی میکنی. حمیم از همون ریشه حمام گرم میاد. البته میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا، به این مقام نمیرسن جز صابران، یعنی کسی که شکیبایی داشته باشه، بتونه خشم خودش رو فرو بخوره، بتونه بر اعصاب و روان خودش غلبه بکنه، تمپرش رو آرام بکنه. میگه جز این آدما نمیتونن این کار بکنن. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، مگر آدمی که یه بهره عظیمی از شخصیتی انسانیت برده باشه. یعنی این چند بار تو قرآن اومده، میگه تنها راه و تنها راه اصلاح اینه که بدی رو تو با خوبی پاک بکنی. مطمئن باش اگه یکی گفت دو تا بگی، اونم چهار تا میگه، تو هم 10 تا مجبوری جواب بدی، از یه بحث عادی یه مرتبه میبینی توهین میکنی به پدر مادر هم دیگه، دست به یقین میشین و کتککاری شروع میشه. ولی میگه اگه از همون اول تو برعکس بکنی موزگیری خودتو، خواهی دید او رو تبدیل به بهترین به صلاح شفیق خودت کردی. البته میگه نیازمنده اینه که آدم خیلی صابر باشه و خیلی با شخصیت باشه و بهره عظیمی برده باشه. میگه میخوام بدونین آدم های قوی کی هستن؟ ان الذين اتقوا، آدم های متقی با پرواز، سلف کنترل، کسانی هستن که اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که در معرض وسوسه شیطانی قرار میگیرن، تذکرو، ذهنشو متوجه یک معانی ارزش‌های متعالی میکنه، تذکر پیدا میکنه، میگه فاذاهم مبصرون، ناگهان بینا میشن. حالا ما میگیم اگه عصبانی شدی یه لیوان آب بخور، آب خنک بخور یا برو یه قدمی بزن، اونم خیلی موثره البته، که آدم از اون حالت شدت و حدت که خشم وجودش گرفته بیاد بیرون، یه لحظه به خودش فرجه بده، فرصت بده من فکر کنم. درسته آخه ارزش داره که واسه خاطر هیچ و پوچ دو تا همسر به جون هم بیافتن، توهین بکنن به خویشاوندان هم دیگه؟ مگه از کجا شروع شده؟ بحث چی بوده؟ چرا اینو خریدی یا نخریدی؟ یا چرا این غذا سوخت؟ چرا نمیدونم این کارو گفته بودم کردی یا نکردی؟ اصلا اینا ارزش داره؟ میگه تو وسط دعوا تذکرو، متذکر. حالا ذکر بعضی گفتن که مثلا یاد خدا بیا یا هر چیزی، یعنی
خودت بیا،
با خودت بیا. بله، بنابراین در واقع این توصیه ها بدیهیه، تا دلتون بخواد از این توصیه ها، حالا توی قرآن، تو انجیل، جای دیگه هم هست. مهم اینه که آدم اینا رو بشنوه و اطاعت بکنه و تمرین بکنه که بتونه ذهن خودش رو در واقع عادت بده به اینها.
خیلی متشکرم، نکات بسیار جالبی رو آقای بازرگان مطرح کردین. مطمئنن این آیاتی رو که گفتین شنوندگان و بینندگان فرصتی لازم دارن که مرور بکنن.
من در ازم ببخش اون دومیتم که پرسیدی یادم رفت بگم،
در مورد
که اگر حاله که تهدیده
تهدیده اونا رو اگر
مردا هستش. البته این زمان پنیه آیه هست، یه مردی پیش پیامبر رفته میگه شوهرم به من گفته طلاقت میدم. این طلاق ایلا معروف بوده که اگه سه بار میگفته که من تو رو طلاق دادم دیگه نمیتونسته بگیره. آیه قرآن هست که میگه از این به بعد هر مردی این حرفو بزنش بزنه باید برده آزاد بکنه. حالا اون موقع برده آزاد کردن کیفر و قصاص قتل بوده، یعنی مثل اینکه تو این نفر رو ترور کردی. فقط این نیست که آدم یه آدم جسمشو بزنه بکشه، یعنی تو روح او رو کشتی که این حرف زدی، تنش رو لرزوندی. به خصوص سخن از طلاق تو اون روزگاری که حمایتی برای زن نبوده، میگه کیفرش اینه که اول برده آزاد بکنه، دوم اگه برده نبود دو ماه پشت سر هم روزه بگیره، یه ماهش هم آدم ها میمونن. اگرن توانایی نداشت دو ماه روزه بگیره 60 نفر رو باید قضا بده. میگه دیگه اگه این حرف رو زد حق نداره بره سراغ همسرش مگر اینکه این کارا رو کرده باشه. یعنی تهدیدام تو قرآن هست و چون جامعه مرد سالاره بوده، زورگویی عمدتاً از طرف مردان بوده، تهدیدام در واقع متوجه مردان است. حالا ممکنه که اینا رو یه کسی بخونه تو قرآن بگه ای بابا حالا که اون طلاق ایلا که در اون موقع بوده حالا که نیست، چه فرق میکنه؟ این دعواها زخمی که حالا زن به شوهرش میزنه، زخم زبان، یا مرد میزنه، هر دوش همونه. حالا چیزای جسمی دو روز بعد آثارش میره، ولی یه حرفی یه کسی به طرف مقابل میزنه تا سالها ذهن اون رو، روحیش رو مجروح کرده، اصلا یه چینی بنزده میکنه روابط زناشویی رو. بنابراین اینا هستش. بله،
نه اصلا کاری به قرآنم نداشته باشم به نظر. بله، من بین خودشون یه سری قرار مدار بذارن. بله، آقا اگه تو در هفته دو دفعه صدات رفت بالا،
بله،
باید این کارا رو بکنی.
بله،
یک دو سه چهار باید بکنی. حالا هر چی با هم قرار میذارن، متوجه؟
بله،
و طرف مقابلم همین. به نظر من این باعث میشه که یه مقدار کنترل داشته باشن.
همینطوره.
حالا بیاد 30 روز روزه، آقا اصلا من نخواستم، من روزه اصلا من روزه قبول ندارم.
بله،
به هر حال خیلی متشکرم آقای بازرگان از نظراتتون. تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که ما رو در این بحث همراهی کردید. امیدواریم اگر نکات بیشتری بتونیم به دست بیاریم، فرصتی باشه با آقای بازرگان در این مورد، حتما مطالب جدیدتری رو خدمتتون عرض می‌کنیم.
خیلی ممنون و متشکر هستیم از توجهتون. حالا فرصت هم نکردیم، من فقط یه آیه سوره تغابن، سوره 64 قرآنه، تغابن آیات 14 تا 18 یه مجموعه جامع جنبندیه راجع به این که شما در برحال این روابط زناشویی در معرض امتحان در پیش خدا هستین و چقدر باید مراقب باشین. اختلافات با بچه ها یا با خانواده، راه حلایی که اون تو ارائه داده فوق العاده درس آموزه که جز عفو و صفح و به روی خود نیاوردن و بدی رو با خوبی جبران کردن و مهر و محبت ورزیدن، میگه هیچ راه حل دیگه ای وجود نداره.
درست. خیلی متشکر، به امید دیدار شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.